سلام، من افشین هستم.
منم پرهام هستم.
سلام، منم علیرضا هستم.
اینجا پادکست سوم ژانویه فصل 2 قسمت 23 استدیو راه پرداخت هستیم در خدمتتون. پادکست سوم ژانویه رو توی کست باکس، گوگل پادکست، اپل پادکست، شنوتو و اسپاتیفای میتونید بشنوید. توی یوتیوب هم میتونید ویدیوشو ببینید و اون زنگوله نوتیفیکیشنش هم بزنید. ویدیو رو هم لایک کنید که الگوریتم یوتیوب بیاره بالا و به بقیه هم نمایش بده. این تنها حمایت غیر مالی که شما میتونید از ما داشته باشید. اگر هم خواستین احیانا حمایت مالی داشته باشین، سایت jansepodcast.com jan3podcast.com رو وقتی میزنید اون آخرش 4 تا کیفول گذاشتیم که میتونید با توکن های ERC20 و TRC20 و دوج و بیت کوین و اینا بهمون دونیشن داشته باشید. مرسی. این قسمت میخوایم بریم سراغ ورژن 2 یونی سواپ که ببینیم چه تغییراتی کرده. ورژن 1ش رو چند تا قسمت عقب‌تر گفتیم، اگه نشنیدید حتما برید گوش بدید. ورژن 2ش امروز میخوایم ببینیم که چه تغییراتی کرده و چه چیزهایی اضافه تر داره و چه خبره کلا. خب پرام جان، راجع به ورژن 2 یونی سواپ قراره که صحبت کنیم.
چی؟
ورژن 2 یونی سواپ.
یونی سواپ چیه؟
یه دکس دیسنترال، یه سواپی می‌کنی، مردم حال می‌کنن. آره.
یه پولی می‌شوری.
آره. تمیز میشه، کثیف میکروب زیاد داره.
خب قسمت قبلی که راجع به ورژن 1 صحبت کردیم فکر کنم گفتی استیپج رو صحبت نشد راجبش و یه چیز دیگه هم بود، چند تا مورد گفتی صحبت نشد راجبش. راجب AMM که صحبت شد، AMM ورژن 1 که توی یونی سواپ استفاده شده، درسته؟
ببین آره صحبت کردیم ولی نگفتیم که خب این مثلا فیچر اسمش AMMه. AMM میخوای خودت بگو، ولی ما مثلا این که چطوری اتفاق میفته رو گفتیم ولی اسم گذاری نکردیم که آقا این میشه AMM Automated Market Making.
اول تعریف کلیشو میگم اسلیپیج، بعد یه مثال میزنیم روش که یه ذره مشخص تر میشه. کلن اسلیپیج یعنی تفاوته توی این حوزه رو داریم میگیم، تفاوت بین قیمتی که واقعا یه دارایی برات خریداری شد و قیمتی که تو میخواستی اون دارایی رو بخری. یعنی چی؟ یعنی این که اگه بخوایم مثال بزنیم چجوری میشه گفت. فرض کن تو میری نون بخری، اینجوری نیست، داریم مثال میزنیم، به طرف میگی آقا من این نون رو میخوام 1000 تومان، ولی طرف به تو میده مثلا 950 تومان یا مثلا 1050 تومان. بین اون قیمتی که میخواستی و اون قیمتی که واقعا اتفاق افتاد یه تفاوتی وجود داره دیگه. این تفاوت رو بهش میگن اسلیپج. حالا چند درصده؟ فرض کن یه دارایی 100,000 تومانه، تو مثلا میگی که آقا من با اسلیپج 1% اوکیم، مثلا 50,000 تومان میخوام 60,000 تومان خرید کنم، 70,000 تومان خرید کنم، 100,000 تومان پول دارم، هر یه دونش هم مثلا 100,000 تومان، با اسلیپج مثلا فرضاً تا 10% اوکیم. این میگه خب باشه، من میرم تو این بازاره میگردم ببینم اوردرها، ببینم اونایی که میخوان بفروشن، چون تو میخوای بخری، اونایی که میخوان بفروشن چقدر میخوان بفروشن، چقدر به تو نزدیکن. چجوری بگیم که این یه ذره پیچیده نشه؟ میاد از هر کدومشون میپرسه، میگه آقا تو چقدر داری؟ میگه من از 20,000 تومان میخوام بفروشم. میگه خب چه قیمتی میخوای بفروشی؟ میگه من قیمت مثلا 105,000 تومان میفروشم. به اون یکی دومیه میگه تو چقدر داری؟ میگه 40,000 تومان دارم. میگه رو چه قیمت میخوای بفروشی؟ میگه مثلا 98,000 تومان. این دوتا رو میاد با هم میانگین میگیره، یه ذرهش از اون بالایی میخره، یه ذرهش از این پایینی میخره. این تعریف مچینگ انجینه ها، یه ذره با هم قاطی میشه، یه ذرهش از اون میخره، یه ذرهش از این میخره. در نهایت قیمتی که به تو میده، مثلا به جای دارایی روی قیمت 100,000 تومان روی قیمت 102,000 تومان به تو میده به صورت میانگین، یا ممکنه کمتر هم بده نسبت به اینکه بازار رو به کدوم بره. این شد تعریفش و اینکه
چه دکس اینجوریه، چون تو دکس که اصلا فروشنده قیمت نمی آره دیگه.
دقیقاً تو دکس اینجوری نیست، تو دکس میاد نگاه میکنه که تو آیا اوردری که داری میفرستی، چون دیگه اوردرتو نمیری جایی بذاری، دستوری که داری میدی، چیزی که میخوای بخری رو توی اون بلاک میشینه یا میره تو بلاک بعدی. اگه تو اون بلاک بشینه ممکنه که تو تراکنشت، مثلا فرض کنیم 5 تا تراکنش اون دکس رفته توی یه بلاک نشسته، تراکنش تو شماره سومیه، شماره 1 انجام شد، شماره 2 انجام شد، رو شماره سومی قیمت تغییر کرد. حالا چی؟ الان باید یه تغییری بکنه دیگه. پس تو باید بگی که آقا من اوکی هستم که مثلا این درصد پایین‌تر یا این درصد بالاتر. تو بلاک بعدی که میره، معمولا تو بلاک بعدی این اتفاق میفته دیگه، تو بلاک بعدی که میره این اولش ازت میپرسه که تا چقدر اوکی من تغییر قیمت اتفاق افتاد برات بخرم، تو میگی مثلا 2%. تو بلاک بعدی که میره دوباره شرایط دورو چک میکنه، اگر شرایطت مت شده بود یا به اصطلاح اتفاق افتاده بود، میگه خب من اینو برات اگزیکیوت میکنم، یعنی اجرا میکنم، دارایی رو خرید کردی برگشت به حسابت. من دارم سعی میکنم ساده بگم، وگرنه نه برگشت به حساب داریم نه چیزی به عنوان خرید اون شکلی. این داری جابجا میکنی یه دارایی رو با یه نرخی داری جابجا میکنی. کلیت ماجرا این شکلیه. راجب این راجب اسلیپج که توی صرافی‌های متمرکز یه جور انجام میشه، تو صرافی غیر متمرکز یه جور دیگه. تو صرافی متمرکز یه قسمتش برمیگرده به اون داستانای میانگینگیری قیمتشون که رو چه قیمتی میخوان تو مچینگ انجینشون پر بکنن، اون مثالی که داشتیم میزدیم، یا مارکت میکر خودشون. این سمت بستگی پیدا میکنه به AMM و مقدار لیکویدیتی که وجود داره و اوردرهایی که داره هر لحظه انجام میشه، یعنی دستوراتی که داره، سواپ هایی که داره انجام میشه هر لحظه. خب راجب AMM هم گفتیم صحبت کردیم، فقط خود تعریف خود کلمه AMM رو نگفتیم، مثل این که نگفتیم صحبت نشده راجبش. Automated Market Making همون ادامه یه Market Making هم اونطور میگه من میخوام اوتوماتیک انجامش بدم دیگه. یعنی دیگه دست خارجی توش نباشه، یه الگوریتم مشخص داره که همه ازش اطلاع دارن و اون الگوریتم هم چون روی بلاکچین میشینه دیگه همون داره استفاده میشه، نمیتونه طرف تغییرش بده توش بخواد دستکاری بکنه یا اتفاق دیگه ای بیفته. ولی مثلا اتک هایی که میشه، مثلا مثل ساندویچ اتک یا فرانت رانر که حالا قراره راجبش صحبت هم بشه، اینا به این دلیل میتونه انجام بشه که مارکت میکر اومده استراتژیشو باز داره نشون میده به همه. یعنی اگه بسته بود استراتژیش یه سری اتک ها نمیتونستن بزنن. اینه که تو توی بازی شطرنجی بدونی که طرف مقابل حرکت بعدیش چیه. یعنی همیشه بدونی، کاملا هم علم داشته باشی نسبت به این موضوع. و حتی یه فرض کن دیتابیس اوپن سورسی هم وجود داره که تو میتونی با استفاده از این دونستن این حرکتای این فرمول حرکتای این و این دیتابیسه که هر دقیقه داره آپدیت میشه، حرکت بعدیش هم حتی تخمین بزنی. میدونی چی میگم؟ یعنی حتی بزنید بتونی تو اون استیتی که هست به سرعت بدونی که توی استیت بعدی چه اتفاقی خواهد افتاد، آیا قیمت میره بالا میاد پایین یا چه چیز دیگه اتفاق میاد. فکر کنم بقیه‌شو گفتین دیگه که چه جوری کار میکنه و چه جوری استفاده میشه. نکتهش فقط همینه که حالا تو ورژن 3 تغییر کرد و تغییر خیلی خوبی هم کرد واقعا. حالا برسیم بهش صحبت میکنیم، فعلا الان ورژن 2 ایم دیگه. حالا بخوایم بیام سراغ ورژن 2 یونی سواپ، چه اتفاقاتی توش افتاد؟ یه چیز کلی بگیم اول، بعد بریم بیشتر واردش بشیم. یکی اینکه یه سری توکنای ERC20 غیر استاندارد بود، یعنی تو کانترکتشون یه سری مثلا فانکشنای مثل ترانسفر فرام و ترانسفر و اینجور چیزا رو نداشتن، نمیتونستی به عنوان ERC20 استاندارد نمیشناختشون چیز یونی سواپ، نمیشد اونجا باشون کار کرد، یعنی نمیشد مثلا استخری واسهشون ساخت. اومد اینا رو ساپورت کرد که البته فکر کنم افشین خیلی بهتر میتونه راجع به این موضوع قسمت فنیش اگر قرار باشه یه ذره صحبت کنیم بگه بهمون که دقیقاً چه جوری بوده. یه چیز دیگه که اضافه کرد بحث تی وپ بود که اومد قیمت دهی رو از طریق APIش و اوراکلایی که داره قیمت دهی رو انجام میده برد سمت این که از الگوریتم تی وپ استفاده بکنه. تی وپ چه جوریه؟ میاد میگه که آقا من مثلا نگاه میکنم توی طی یک ساعت آینده بر اساس زمان تایم ویتد اوریج پرایس، بر اساس زمان مثلا طی 24 ساعت گذشته توی هر بلاک قیمت روی این قیمت بسته شده، بلاک شروع اینقدر بوده، بلاک پایان اینقدر بوده، اینا رو با هم جمع میانگین میگیره، دقیقاً میانگین میگیره، تقسیم بر زمان، تقسیم بر باز زمانیه میکنم، به من میگه که قیمت میانگین تو این باز زمانیه چقدر بوده، قیمت تی و پی میگه. که خب الان افرادی که تو بازار مالی کار کردن میدونن که یکی از روشای خوبه برای اینکه بتونن قیمت دهی میانگین و خوبی انجام بدن، واقعا بهترین روش میتونیم بگیم هست.
حذف
میکنه.
از این سنگین ترش هم وی وپ میشه دیگه. اگر
وی وپ که بر اساس والیومه.
تی وپ مثلا زمان.
ولی خب میگم تی وپ خیلی خیلی بیشتر استفاده میشه تا وی وپ. اون یه ذره بیشتر میره سمت اینکه حجما رو بخوای بالاتر داشته باشی. یعنی توی جایی که حجمای بالاتری دارن جابجا
می‌کنن. بیشتر بیشتر توی سنترال اکسچنج استفاده میشه.
بیشتر اون برسه.
تو مثلا فیوچرز بایننس هم استفاده.
اوکی. نکته اول که گفتیم پس راجع به توکنای که استاندارد نبودن. نکته دوم راجع به اوراکلا و اضافه کردن تی وپ بود. نکته سوم راجع به روت‌ها یا مسیرهای تبدیل دارایی.
راجع به این تی وپ من یه توضیح مختصر مفیدی بدم. که چیه قضیه، یعنی چرا اضافه شد. ببین خود یونی سواپ با اینکه اوراکل نیست، خب یعنی ما اوراکل اینکه چی کار میکنه کلا اوراکل و اینا رو تو قسمت‌های قبلی با مهدی صحبت کردیم، ولی یونی سواپ اصلا ماهیت اوراکلی نداره، ولی میتواند اوراکل باشد. چرا؟ چون برگردید به قسمت که اوراکل رو صحبت کردیم، اونجا مهدی توضیح میده که آقا ما ماژول اولمون یه چیزی به نام دیتا سورس، ماژول بعدیمون یه چیزی به نام فیدر، و حالا ماژول بعدیمون هم میشه همون دیستریبیوشن فیز. این ماژول ها رو خودش یونی سواپ تو خودش داره. چرا؟ چون تو خودش قیمت داره مشخص میشه و چون اسمارت کانترکتی هم هست، فیدر خاصی هم نمیخواد، یعنی فیدر ها همون اسمارت کانترکتان، انگار که خودش یه جورای درونش اوراکل بود، یه اوراکل نهفته است انگار. بعد اومدن از یونی سواپ واسه اوراکل استفاده کردن در یه سری جاها، یعنی برای گرفتن قیمت مثلا اتر و تتر و چنان چیزای متفاوتی توش وجود داره. بعد یه سری جاها یه سری مشکلاتی به وجود اومد. مشکلات هم سر همین بود که توی مثلا بلاک قیمت خیلی بالا پایین میشد. بعد از همین بالا پایین شدن قیمت یه سودهایی میشد گرفت، یعنی یه سری اتک ها انجام میشد که سود میکرد. مثلا میرفتن فلش نون ها رو، فلش نون هم نگفتیم هنوز، تو قسمت آینده احتمالا بهش میرسیم، میرفتن از اونجا.
این البته وسط حرفت فلش سواپ توی ورژن 2 اضافه شد، اون راجبش صحبت میکنیم.
آره. میگرفتن بعد میومدن اینجا قیمت رو تغییر میدادن، بعد این قیمت که تغییر میکرد باعث میشد اون کسایی که از این یونی سواپ به عنوان اوراکل دیتای قیمتی دارن استفاده میکنن به مشکل بخوره. حالا یونی سواپ اومد این تیوپی که الان پرام توضیح داد و اضافه کرد که این مشکل رو برطرف کنه. حالا
مرسی گفتی. آره دقیقاً به خاطر همین بود که این موضوع رو اضافه کرد. و نکته بعدی که میخواستم بگم اضافه کرد همین فلش سواپینگ بود که اینم توی ورژن 2 اضافه شد، که همون فلش لونه در واقع، حالا فلش سواپینگ هم بهش گفته میشه. این که چیه یه توضیح کوتاه بخوام بدیم بعد دونه دونه وارد چیم بگیم چی هست. این به این شکل کار میکنه که شما توی یه دونه در قالب یه دونه تراکنش و یک بلاک، یه ذره شاید سخته رسوندن فهم مفهومش، یه پولی رو قرض باید بگیری ببری یه جا استفاده بکنی، نتیجه اون استفادت رو برگردونی، پول خودت رو ازش کسر بکنی، نگهداری برای خودت. ولی تمام اینا تو یه دونه تراکنش و تو یه دونه بلاک بعد انجام بشه. اگر یه دونه بلاک بسته بشه، تراکنشت انجام نشده باشه، کل این پروسه برمیگرده، ریورت میشه در واقع. کل این پروسه برمیگرده به اول، پولا برمیگرده به استخر اصلی یونی سواپ و تمام. یعنی هیچ کاری انگار انجام ندادی، یه فی هم از جیبت رفته، یه فی خیلی گنده ای هم از جیبت رفته. چرا خیلی گنده؟ چون اینکه پول از اینجا میخوام ببرم تو این پروتکل، تو این پروتکل تبدیلش بکنم مثلا به یه چیزی، حالا کار دیگه هم میشه باش کرد، صحبت میکنیم راجبش، و اونو دوباره مثلا ببرم یه جا دیگه بفروشم یا همینجا بفروشم یه سود آربیتراژی بگیرم، بعد دارای اصلی رو دوباره برگردونم اینجا. این خودش بخوای بنویسی من این کارا رو بکنم میشه انقدر.
آره.
خود متنش اصلا میشه انقدر، یعنی نسبت به اینکه بگی من اتر را به تتر تبدیل کردم که متنش انقدره،
یه بلاک بسته شد،
متنش انقدره، این که متنش میشه انقدر، یعنی جای بیشتری داره میگیره، پس باید هزینه بیشتری براش بذاری، پرداخت بکنی که انجام بشه. حالا اینم در نظر داشته باشین که هزینه رو باید در حدی گرفته بشه که تراکنشتون حتما توی بلاک انجام بشه. پس یعنی تو احتمالاً باید خیلی بیشتر از اون چیزی که الان فی عرفیه که بقیه دارن میدن پرداخت بکنی.
آره.
که بتونه این تراکنش انجام بشه. اگه بخوایم برگردیم راجع به این چند تا نکته خیلی خنده‌دار با مزه دارم. قبل چند وقت پیش، 2 سال 3 سال پیش بود فکر کنم، اوایل دیفای 3 سال پیش بود.
خب.
که یه سری نمیشه گفت بهش اتک، حالا اتک هم راجبش صحبت میکنه، فرصت های آربیتراژ گیری فلش لون و فلش سواپ انقدر گنده بود، یهو تو میتونستی مثلا با یه تراکنش که هزینه کمی هم داری پرداخت میکنی، چون خیلی شلوغ نبود اون موقع شبکه، مثلا با $100 حدودن هزینه تراکنش دادن، 70-80 دلار تا $100، و شاید هم کمتر، بعضی وقتا کمتر بود، یهو مثلا یه پول $1,000,000 رو از یه جا جابجا کنی ببری یه جا دیگه، یه کاری باشه انجام بدی، $200,000 $100,000 بر خودت سود بمونه. یعنی تو خودت هیچ پولی نداشتی، از نقطه صفری که شروع کردی، استیت صفر تو $100 بود، ولی استیت یکت که این کارا رو انجام دادی بدون اینکه خودت هزینه بکنی، $100,000 اضافه میشد به پولت.
الان دیگه نمیشه که
الان نمیشه کرد. این پنجره به اصطلاح این دقیقاً انقدر زیاد شد تعداد بات ها، بعد تازه فکر کن فقط افراد معمولی نیستن که دارن بات می نویسن، یعنی شرکت هایی هستن که
کارشون همین،
الگوریتم کارایی دارن که اینا الگوریتم زندگی می نویسن، یعنی طرف مثلا الگوریتم می نویسه برای زندگی تو که کی می میری، در این حد دیگه طرف انقدر کارش درسته، فکر کن اون میشینه الگوریتم می نویسه که چجوری بتونه این کار انجام بده. از یه جایی هم به بعد، از یه سال و نیم دو سال پیش به بعد، کلن رفت به این سمت که آقا نه اینکه چطور الگوریتم بنویسیم، رفت به این سمت که چطور الگوریتممونو بخوایم بهینه‌سازی کنیم. سرعتش چون دیگه به جای رسید انقدر زیاد شدن که فقط سرعت مهم بود، سرعت و عملکرد مهم بود که چقدر تو کم طور... کی میتونه تو کمترین زمان ممکن تصمیم گیری کنه.
تو باید پیدا کنی که یه ارز دیگه هست که اگر من مثلا آربیتراژ بگیرم به من سود میده، بیام تو کسی از ثانیه اینجا پول قرض بگیرم ببرم اونور اونو بخرم دوباره تبدیلش کنم اینو بیام برگردم ازادش سود واسه خودم بمونه. تو یه بلاک چقدر حد 13 ثانیه بلاک بسته میشه؟
اتریوم میانگین 10
ثانیه است. 10 12 ثانیه است.
آره این فرصت ها بود. بعدم این که به غیر از اینکه حالا فرصت وجود داشت، یه سری اتفاقات بعدم افتاد. یعنی یه سری اتاک ها اتفاق افتاد توسط همین فلش لون ها که اتاک خیلی بزرگی بود. واقعا عدد رقم ها خیلی عجیب غریب و بزرگ بود.
چی میشد؟
و یعنی پول بر نمیگشت. اینکه دقیقاً به چه شکل انجام میشد الان یادم نیست، چون قضیه مال مثلا میگم 3 سال پیش، همون اولی که فلش رو معرفی شدن و فکر کنم پول بر نمیگشت دیگه،
1 میلیون دلار مثلا
پول میرفت ولی بر نمیگشت، میمون تو کیف پول طرف، مثلا یه جوری یه کاری میکرد که اونو بتونه در نهایت نگه داره.
یه جنس اتاک حالا این بود، یه جنس اتاک هم این بود که طرف یه پول زیادی به دست میورد، میتونست بره توی یه سیستم دیگه‌ای که میدونه خرابکاری کنه.
آره.
مثلا میدونست آقا یه سیستمی همچین مشکلی داره، من اگر این پول زیاد رو ببرم توش و این مشکل رو ران کنم مثلا 3 برابر این پوله بهم برمیگرده. این پوله رو از هوا، یعنی فلشنون هم میدونه هوا بود دیگه، هیچی نبود، از هوا میگرفت میورد اونجا خرابکاری میکرد پول به دست میورد. از این جور
یه مدلش هم باز این بود که میبرد رو پروژه هایی که مثلا یه ذره کوچیکترن رو استخرا دستکاری میکرد، پول گنده یهو وارد میکرد، ارزش اون یکی دارایی میرفت بالا، خودش قبلا اون دارایی رو داشت، چون داره از این ور اینو میذاره ارزش اون میره بالا دیگه، ارزش اون میرفت بالا، میرفت خودش میفروخت به قیمت بالاتر، یعنی هم از این ور سود میکرد هم دوباره از اون ور داراییشو میفروخت به قیمت بالاتر. این حالا راجع به فلش لونا روتا رو بریم سراغش صحبت بکنیم. ببین تو ورژن 1 چه اتفاقی میافتاد توی یونی سواب، تو اگر قرار بود توکن ایکس رو به توکن ایگرگ تبدیل بکنی، توکن ها تبدیل توکن به توکن، اول باید توکن ایکس رو تبدیل میکردی به اتر، اترت رو تبدیل میکردی به توکن ایگرگ، یعنی این اتره همیشه این وسط بود، پس یعنی یه تراکنش اینجا مجبور بودی بزنی، یه تراکنش مجبور بودی اینجا بزنی، مثلا این دو تا تراکنش بچ میشد، تا اونجا که میدونم بچ میشد دیگه، دو تا فی بعد پرداخت میکردی. ولی توی ورژن 2 اتفاقی که افتاد، همش ذهنم داره قاطی می‌کنه با ورژن 3، انقدر این ورژن 2 هم باز به نظر قدیمی میاد، پی دارم قاطی می‌کنم با ورژن 3.
حالا کلا 2-3 سال اومده.
نه به نظرم می‌گم آره. به نظرم قدیمی میاد واسه همین دیگه. اتفاقی که الان میفته توی ورژن 2 میفته چیه؟ الان نه، توی ورژن 2 میفته چیه؟ اینه که تو میتونی توکن ایکس رو به توکن ایگرگ تبدیل کنی. دیگه اون روته اکسپشن داره، الان راجبش صحبت میکنیم.
فیه کمتر هم میدی دیگه به خاطر این.
فیه کمتر میدی چون یه دونه تراکنش شده، ولی مسیر مستقیم شده، استخرهایی از دو توکن میتونه ساخته بشه، دو توکن ERC20 به ERC20 که بتونه این سواپ انجام بشه.
حتی اگر هم نباشه خودش روت پیدا میکنه دقیقا. میره.
دقیقاً.
این کارو صد انجام میده.
حتی اگر چند لول باشه. یعنی مثلا ممکنه 3 لول باید دارایی ها رو تبدیل کنه که برسه به اون دارایی که تو میخوای، ولی این 3 لولش رو انجام میده. یعنی مثلا فرض کن تو x رو میخوای به y تبدیل کنی، این اصلا استخرش به اون یکی دارایی که تو داری نیست، x رو اول تبدیل میکنه به اتر، اتر رو مثلا به تتر تبدیل میکنه، اونم مثلا فرض کن به دای تبدیل میکنه، بعد این دارایی اینور فقط استخر دای به y وجود داره، میاد تو اون روت هم برای تبدیل میکنه. درسته تراکنش زیاد میشه ولی در نهایت تراکنشت انجام میشه، فیتم میره بالا، فیتم خوبه، فی که پرداخت میکنی هم میره بالا، ولی خب تراکنشت انجام میشه.
یه نکته یونی سواب الان هم همین جوریه، ولی خب یعنی شما وقتی میری تو سایت میتونی انتخاب کنی که آقا من ورژن 2 میخوام استفاده کنم یا ورژن 3، این حذف نشده، گفتی الان نیست، میخواستم اینو بگم.
ورژن 3 الان نیست،
گفتی الان نه،
نه گفتم نه قاطی کردم با اینکه الان چیه قبلا چی بود، 2 چی بود،
الان ورژن 3 هست، ولی شما هنوز میتونی کلیک کنی یا ورژن 2 استفاده کنی.
ورژن 1 چی؟
ورژن 1ش هم
لگاسیش هم فکر کنم باشه،
آره اسمارت کانترکتش که هست دیگه.
ولی خب پیشنهاد خود کور دیولوپر ها این بوده که آقا جان بچهتون نکنید دیگه،
بس احتمالا اونجا دیگه این چیزا پولا دیگه مثلا کمترن، یعنی دیگه توی اون کانترکت ها نمیرن پول بسدن، درسته؟ یا به هم ربط
یه مشکل داره الان، مشکلش دقیقا بهت میگم چی، خوب شد اینو گفتی. یه نکته خیلی باحالی میخوام بگم راجب، برای خودم باحال بود، شاید برای بقیه باحال نباشه، جالب نباشه، راجب این استخرا که مثلا رو ورژن 1 و 2 وجود داشت. ببین این کانترکت ها رو که نمیتونن ببندن، چون در هر صورت یعنی اصلا دسترسی که ندارن هیچ، ولی اگر هم داشتن پول مردم توشه، اگه بخواد ببنده مثلا طرف میگه پول من این توی چکار میکنم، نمیشه، هیچ وقت صفر نمیشه. حالا چرا هیچ وقت صفر نمیشه؟ الان دلیلشو بهت میگم. توی همون سیستمایی که داره ریوارد داده میشه، ریوارد از جنس یه توکن دیگه است، مثلا طرف اومده فارم کرده یا هر چیز دیگه، یلد فارمینگ انجام داده، یا اصلا حتی اومده لیکویدیتی پرووایدینگ که انجام داده، یعنی مثلا تامین مالی کرده یا استخر نقدینگی درست کرده، زمانی که تو داری دارایی تو میکشی بیرون، اون به صورت اتوماتیک درصد سودی که داره بهت میده رو میبره بالاتر. یعنی بهت میگه این مثلا به صورت متوسط 50% سود میداده بر طبق معاملاتی که وجود داشته، الان شد 70%، 100%، 500%، 1000%، 10000%. یک سال پیش بود یا کمتر از یک سال پیش، اسم پلتفرم یادم نیست چی بود، من داشتم چک میکردم ورژن یکش و لگاسیش رو داشت میبست که شیفت کنه رو ورژن یکش، یا ورژن لگاسیش بود یا ورژن دوش بود داشت میرفت سه، یادم نیست دقیقا کدوم ورژن، یه ورژنی داشت میبست که بره ورژن بعدی، استخراهی خالی میشدن دور پر میشدن، خالی میشدن پر میشدن، خالی میشدن پر میشدن، ولی همیشه توش پول بود،
سودی که میده زیاد چون سودش زیاد میشه
دقیقاً. مردم دوباره میومدن پول میذاشتن، دوباره ور میداشتن پولشون رو، دوباره جدیدا میومدن سود میرفت بالاتر، بعد دوباره سود میومد پایینتر، اینا ور میداشتن دوباره سود میرفت بالاتر، این اتفاق همینجوری داشت ادامه پیدا میکرد و نمیدونم، به نظر من این یه مشکلیه که باید حل شه، یعنی یه شکلی، یه راه حلی، یه موضوعی، یه مسئله باید،
به نظرم نباید حل شه.
چرا؟
چون یه چیزی داره، حالا من می‌خواستم اینو به عنوان یه نکته بگم ولی حالا بحثش افتاد اینجا میگم دیگه. ببین مشکلی که بخوای حل کنی از جنس اینه که آفرین، از جنس اینه که باید ادمین کنترل بگیری. مثلا بگی آقا من یه ترانزکشن میزنم دیگه کسی نتونه بیاد این توی، کسی نتونه. اون وقت این خودش باعث سانسور شدن میشه. یعنی این ادمین کنترلیه که بعداً میشه ازش برای سانسور یا برای چیزهای متفاوت استفاده کرد.
البته یه کاری که میشه کرد که اگه بخواد اتوماتیک بشه، البته تا حدی من موافقم باهات که اینو نیاز داره، ولی میشه مثلا یه سری شرایطی تعریف کرد که اون شرایط اگه تریگر شد این شروع کنه به سوزوندن اون پولایی که اون توه، مثلا ماه به ماه یه مقداریشو بسوزونه اگه طرف نیمت برداره، ولی خب این کار خیلی قشنگی نیست.
ولی خب بازم نمیتونی جلو اینو بگیری که کسی پول نذاره تو،
کسی پول نذاره تو نمیشه گرفت جلوش،
مگر اینکه کنترل، یه ادمین کنترل داشته باشه،
مگر یه ببندی، یه بنفیتی مثلا ورژن 2 داشته باشه که این نداشته باشه مردم تمایل پیدا کنن همشون برن.
حالا نکته اینجاست که شما میری توی این سوآپ، وقتی مثلا میزنی ورژن 2 میگه من این پیرو به این پیر میخوام، خودش بهت میگه اون پایین، میگه که آقا این پیری که تو میخوای مثلا اینقدر ارزون تر توی ورژن 3 هست، اگه میخوای کلیک کن ورژن 3، بعد کلیک میکنی ورژن 3 میره اصلا اونو واسط میگیره. یعنی حتی این چیزا هم بهت میگه،
اینو بعد رفتیم ورژن 3 صحبت کنیم، به جای صحبت کنیم چون خیلی باحال شده به نظرم تو ورژن 3.
بعد در مورد یلد فارمینگ هم یه اشاره کردی، میخوای در موردش یه توضیح کوچیک بدی؟
ببین تو یونیساب ورژن 2 که بحثش اینجا نیست، یعنی بحثمون تغییراتی که تو ورژن 2 یونیساب شد نیست، یعنی تو پرانتز داریم اینو میگیم، ولی یلد فارمینگ کلا به این معنیه که میخواد همیشه سودتو ماکسیمم کنه. چجوری سودتو ماکسیمم کنه؟ یلد فارمینگ رو با یه شخص من توضیح میدم، فرض کن افشین میاد به من میگه که آقا من مثلا سال هاست که تو کار مسکنم، من بلدم که مناطق تهران چجوری دارن رشد میکنن، پولتو بده دست من میرم اول برات خونه مثلا چه میدونم سمت الهیه میخرم، بعد اونو میفروشم مثلا دو روز بعدش، بعد میرم خونه برات سمت مثلا جمهوری میخرم، اونجا قرار فلان اتفاق بیفته، بعد اونجا خونه رو میفروشم، میام مثلا میرم فلان جا برات میخرم، تو مثلا از الهیه اگه شروع کردیم یعنی حداقل 100 میلیارد تومان باید پول گذاشته میشده این وسط، حتی اگه از فکر کنم کجا بگیم مثلا
شهاب‌الدین
هم شروع می‌کردیم، بازم حداقل 3 میلیارد تومان بعد می‌ذاشت،
یعنی بیشتر نه
بلکه بیشتر 4 5 میلیارد تومان بعد پول می‌ذاشت،
بلکه هم بیشتر.
آره یعنی حداقل فکر کنم تو تهران الان خونه متری 40 میلیون 50 میلیون، کاری با این موضوع نداریم، برای ما هم آرزوه،
آرزو و جوانان هم که عیب نیست،
ولی فکر کن اون پوله رو افشین میاد بعد از چند وقت بهم میگه که آقا اگر قرار بود تو خونه الهیت رو فقط داشته باشی 100 میلیارد به من دادی، 100 میلیاردت میشد 120 میلیارد، ولی الان که من پولتو چرخوندم، یه جوری چرخوندم که همیشه جاهایی که بیشترین سود داره خلق میشه چرخوندم، 100 میلیارد تو رو کردم 120 میلیارد تومان، 150 میلیارد تومان، 200 میلیارد تومان، و سود بیشتری تونستم برات کسب بکنم. همین کانسپت رو ورد و بیار توی ییلد فارمینگی که توی این حوزه انجام میشه. میگه چی؟ میگه آقا پلتفرم‌های لندینگ زیادن. استخره زیادی هم وجود داره. دارایی‌های زیادی هم میتونی لند بدی به افراد مختلف تو این تو هر کدوم از این در واقع لندینگ پولا. تو شاید نتونی بشینی ببینی کدوم اینا بیشتر دارن سود میدن که پولتو جابجا کنی، بیشترین سودو کسب کنی. شماره یکش اینه. شماره دوش این که حتی اگه تو خودت بتونی بشینی این کارو بکنی، تو الگوریتم نیستی. اگرم بلد باشی.
انسان.
وقتی مثلا 500 تا جای مختلف هست، هر کدومشون مثلا 100 تا اس تو دارن ساپورت میکنن، تو ببین 500 از 100 درصد میشه چند تا حالت مختلف که تو میتونی پیاده سازی بکنی و این استیتو باید هر مثلا یک دقیقه یه بار یا زیر یک دقیقه چک بکنی که بتونی دارایی رو تکون بدی. این دو نکته دوم. نکته سوم اینه که پولت چقدره. پولت فرض کنیم 1000 دلاره. تو 1000 دلار رو اگر قرار باشه که خودت ببری جابجا بکنی، چقدر باید هزینه تراکنش بدی؟ آه. اون میاد چیکار میکنه؟ استخره رو با هم جابجا میکنه، پولا رو با هم جابجا میکنه. یه پولای خیلی گنده ای رو با هم جابجا میکنه که این جابجا کردنه یه بار فی میده، فی تقسیم میشه بین همه، عدد کوچیکتری میشه. برای همین همیشه به صرفه است این کاری که انجام میده. کار جالبی هم هست کلاً.
کانسپت که گفتی همون کانسپت سود ترکیبی تو فایننس سنتی میشه.
آره.
که اینجا اومده. آره.
برگردیم به ورژن 2 یونی سواپ. بحث ERC20 رو گفتیم، بحث فلش سواپ رو گفتیم، بحث اوراکلش رو گفتیم،
ERC20 غیر استاندارد
ها رو هم گفتیم، تی وپ هم راجع به صحبت کردیم.
بله.
اینا چیزایی بود که توی یونی سواپ 2 تغییر کرده بود. به غیر از این نمیدونم به نظر چیز دیگه ای هست
بود.
که
تا اونجا که من میدونم اومدن یه بازه کارمزدی تعریف کردن تو ورژن 2. حالا باز تو ورژن 3 خیلی تغییرات پیدا کرد، ولی تو ورژن 2 اومدن بکنم از 0.05% تا 0.3% کارمزد رو متغیر گذاشتن دیگه برای حالا.
قبلا کلا 0.3% بود، الان متغیر گذاشتن، ولی یه فی دیولپرای یونیساپ هم گذاشتن. یعنی فی البته نمیشه گفت دیولپر فی، اسمش از جنس مثلا یه سیستم فی، مینتیننس فی، همچین چیزیه که واسه خود واسه رشد یونی سواپه و 0.05 فکر میکنم چیزی که برای خودشون در نظر گرفتن 0.05%، ولی فکر میکنم هنوزم آفه، اینو مطمئن نیستم. تو ورژن 3 نمیدونم آنش کردن یا نه، هنوز آفه فکر میکنم، تا زمانی که حالا تصمیم بگیرن اینو آنش بکنن واقعا ازش استفاده بکنن. ولی پول از سمت مای کاربر کم نمیشه.
بعد نکته ای هم که
ما همون بذار این نکته رو فقط کوچیک بگم، ما همون اگر 0.3 بخوایم پرداخت بکنیم، یا حالا فیای کمتر هم میتونه اون لیکویدیتی پرووایدر معلوم بکنه، ولی اگه 0.3 بخوایم پرداخت بکنیم، از سمت ما فقط همون 0.3 پرداخت میشه، 0.3% از اون سمتی که داره تامین نقدینگی میکنه از اون پول کم،
یعنی 0.25% گیره اون کسی که پول گذاشتن تو اون چیزا توی اون استخراب بهشون داده میشه، اون 500 اومه میره به دیولوپرش.
من یه نکته فقط بگم.
بفرمایید.
دوستان از این دکس ها که میخوان استفاده کنن، برن از همین دکس های معروفی که وجود داره استفاده کنن. چون ببینید این که مثلا ما میگیم آقا دیسنترال اکسچنج رو بلاکچین اسمارت کانترکت، لزومن دلیل بر این نیست که خوب باشه. یعنی اینایی که معروفن و الگوریتمشون مشخصه، کاراشون مشخصه، اوکی. ولی این چیزایی که مثلا جدید میاد یا یه پروژه سبز میشه، نه سراغشون، چون میتونن خیلی کارا بکنن. نمونهش داشتیم مثلا چند روز پیش یه بنده خدایی میخواد توکنشو مثلا عرضه کنه، یه کارایی بکنه، بعد میگه آقا میشه یه کاری کنیم مثلا نیان بفروشن، ما فقط بفروشیم بهشون، یعنی خرید داشته باشه فروش نشه. گفتم بله میشه، تیکش رو قفل میکنی نمیشه، نمیفروشن ملت. بعد میگه میشه مثلا نسبتر هم ما خودمون تغییر بدیم. خب بله میشه نسبتر هم تغییر، یعنی همه اینا باز روی اسمارت کانترکت امکان پذیره. اسمارت کانترکت مسئولیت نمیاره، ببین اسمارت کانترکت یه کدیه که نوشته میشه و دقیقاً همون اجرا میشه، و حالا اون کده میتونه اصلا مثلا کد این باشه که بگم آقا من امروز مثلا اگه قیمت اینجوری شد یکی اجیر کن برو مثلا کله پرهامو قطع کن. خب یه همچین چیزی،
همونطور که آزادی اومده خرابکاری هم تو این آزادی هستی.
یعنی حواستون باشه که یه دفعه اگه گفتن آقا یه پروژه سبز شد از ناکجا بود گو ما دکس زدیم و فلان اینجا مطمئنه بلاکچین اسمارت کانترکته، اینجوری نیست، خیلی دستکاری ها میشه توش کرد. و مطلب دیگه نیست، شما اگه مطلبی ندارید دیگه.
آره فکر کنم در این حد دیگه کافی باشه، چون دیگه بیشتر از این بخوایم صحبت کنیم حرفو خیلی تخصصی تر میشه، و البته خب ما نمیدونیم این ور بگیریم یا اون ور بگیریم. یه سری میگن تخصصی حرف نزنین، یه سری میگن حرف بزنین،
وسطو میگیریم.
وسطو میگیریم
ان الله مع المتعادلین.
خودت فهمیدی چی گفتی؟
همانا خدا با
ان الله مع المتعادلین،
همانا که خدا با
متعادلین
است.
مرسی از همه دوستان که شنونده ما بودید تا اینجا. از اپل پادکست، گوگل پادکست، اسپاتیفای و شنوتو و کست باکس میتونید ما رو بشنوید. سوم ژانویه هم تو گوگل سرچ کنید، کل صفحه اولی گوگل ماییم به لطف الهی. توی یوتیوب هم ببینید ویدیوها رو، لایک کنید که الگوریتم یوتیوب بیارتش بالا. اینجا پادکست سوم ژانویه فصل 2 و قسمت 23. من افشین بودم و خدافظ.
خدافظ.
فرهام نبودی شما؟
من نبودم.
من ولی علیرضا. خدافظ.
منم پرام نبودم.